أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
الرابع، عموم جريان الاستصحاب. یکی از بحث هایی که از سابق در علم اصول مطرح بوده و بزرگان حلوهوش و سخن گفتند، بحث رابطه استصحاب با بحث مقتضی و مانع هستش. حالا اینجا دیدگاه های متفاوتی وجود دارد و نظرات مختلفی هست در باب رابطه این دو با همدیگر، که طبیعتاً برای طرح اونا از مسیر بحث خارج میشیم و از بحث خودمون میمونیم، لذا من به اونها نمیخوام بپردازم. الا اندهم که یکی از دیدگاه های مهمی که تو این عرصه مطرح شده است، دیدگاه دو نفر از اعاظم هست، سلام علیکم، دو نفر از اعاظم علم اصول هست که یکی شیخ اعظم انصاری باشد. خواهش نمیخواد ببرید، اگر چیز پول چیزی حقیقت دارد بذارید باشه، رفقا مصرف میکنن کتاب و اینا. خب نه ببرید، دارن خود رفقا کتاب دارن. بله، ما معمولا کسی هم چیزی جا میذاره پیش ما میشه که کاربردی نداره اصلا. من نمیفهم چرا دیگران شانس رو برسونند. خب یکی شیخ اعظم انصاری است و دیگری محقق نائینی علیه الرحمه. محقق نائینی از جهاتی میشود گفت امتداد شیخ انصاری هم هست و بفرمایید که شارح دیدگاه های شیخ انصاری هم هست. این جمله هم از ایشون نقل شده است که ایشون میفرمودن که فرائد الاصول، رسائل شیخ انصاری رو هیچ کس نمیفهمد الا یک نفر، اون یک نفرم خود من هستم. یعنی این خود ایشون هم تصریح داشت به اینکه حالا مثلا چجور ارتباطی با شیخ انصاری داره. بر تقدیر این دو بزرگوار، یعنی شیخ اعظم انصاری و محقق نائینی علیه الرحمه، که هر دو از نوابغ فقهای شیعه و اصولین شیعه هستند، یک دیدگاهی دارن در باب رابطه استصحاب بحث مقتضی و مانع، که این دیدگاه اینجا مطرح می شود در حلقه ثانیه و مورد بررسی قرار می گیرد. اون دیدگاه هم این است که اگر ما شک بکنیم در بقای امر متیقن، امری که یقین داشتیم که سابقا بوده، حالا شک بکنیم که آیا از اون خودتون که هنوز هم باقی هست یا نه، اگر شک ما ناشی از شک در رافع باشد، استصحاب جاری میشه. اما اگر نه، از قبیل شک در مقتضی باشه، یعنی ناشی از مواردی باشد که مقتضی مشکل دارد، اونجا استصحاب جاری نمیشه. این دیدگاه رو مرمای سعد به عنوان خب اینکه که دیدگاه مهم هست در علم اصول و دو شخصیت بزرگ هم این رو مطرح کردن، این دیدگاه رو ایشون میخواد اینجا توضیح بده و از این رهگذر ایشون در حقیقت به دنبال یه نکته ایست، و اون اینکه آیا استصحاب دارای چنین محدودیتی که این دو بزرگوار ادعا فرمودن هست یا نه. یعنی آیا استصحاب فقط در برخی موارد جاری میشه، اونم موارد شک در رافع هستش، دقت میکنین چه عرض میکنم، یا نه در همه موارد جاری میشه، اهم از شک در رافع و در مقتضی. به بیان دیگر مرحوم آیسد همین تیتر رو میخوان اثبات بکنن. تیترشون چیه؟ عموم و جریان الاستصحاب، که آیا واقعا جریان استصحاب یه عمومیتی دارد، عام است، همه جا جاری میشه، یا نه یه اختصاصی دارد فقط در بعضی موارد جاری میشود. این بحثی است که الان اینجا میخواد طرح بشه. طبیعتا قبل از که ما وارد این بحث بشیم، نخست باید اصلا ببینیم که شک در مقتضی چیه، شک در رافع چیه و مسائلی از این قبیل. مقتضی یعنی اون قابلیت ذاتی برای استمرار. قابلیت ذاتی برای استمرار رو ما میگیم مقتضی. یعنی اگر چیزی به خودی خود قابلیت امر رو داشته باشد، صلاحیت برای امر داشته باشد، این میگیم که این مقتضی شو داره. رافع یعنی مانع، یعنی چیز صد، یعنی چیزی که میاد جلوی اون مقتضی رو میگیره. شما حالا در فیزیک اینو خوندید، ما هم یه چیزایی از دوره دبیرستان ها خاطر اون هستش که مثلا میگفتن انرژی سکون، انرژی حرکت در فیزیک مثلا احیانا گفته میشد که آقا میگفتن شیء متحرک، حالا راست و دروغش نمیدونم برای شما فرق، یعنی شیء متحرک این حرکت خود حرکت خودش ادامه میده، الا اینکه مثلا فرضون استکاک با هوا یا با چیز دیگه فلان، این میاد جلوی حرکتشو میگیره. موافقت شما؟ نه ایشون مخالفه. دیدارشون چیه؟ شما طرف برادر حالا اینطور با من که نمیگم که، به ما اینطور یاد دادن، میدونم خب حالا شما ناراحت شدید، ولی خب به ما اینطور یاد دادن. عرض خواهد تو که انرژی حرکت مثلا شی به خودی خود میره ها، مگر کسی جلوشو بگیره، مگر کسی جلوشو بگیره، مگر اینکه این خب بله البته استکاک وجود دارد و این بالا با هوا هست، با اجسام هست، هر چی هست، این سرعتش کم میشه تا متوقف میشه. اما اگر اینها حذف بشه، در خلع باشه و استکاکی نباشه، این کماکان به حرکت خودش ادامه میده. مثلا یه همچه حالتی ما بهش میگیم مقتضی. پس ما یه مقتضی داریم و در مقابل این رافع یا مانع. اون استکاکی که ایجاد میشود اون رو بهش میگیم رافع یا مانع، که جلوی این رو میگیره. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ شما حالا فرض بفرمایید که یه توپی رو شما پرتاب میکنید به یه سمتی، مثلا این رو پرتاب در بازی فوتبال پرتاب میکنید، خب این علل قاعده این توپ باید بره، مگر اینکه یه بازیکن دیگه جلوش رو بگیره، مگر اینکه به خاطر استکاک با کف زمین این متوقف بشه، مگر اینکه نه با استکاک با هوا متوقف بشه، ولی این اقتضای رفتن رو دارد مثلا، و هاکذا موارد دیگه. خب در بحث ما گاهی اوقات می شود که یه چیزی اقتضا دارد برای ادامه یافتن، الا اینکه ما شک می کنیم آیا رافع و مانعی هست یا رافع و مانعی نیست. خب مثلا فرض بفرمایید که شما یه چراغ نفتی رو در نظر بگیرید، ها یه چراغ نفتی رو در نظر بگیرید، با نفت این کار بکنه، خیلی خوب. میگید آقا من در کنار این چراغ نفتی یه مخزن ارسان مسارتون که فرق 2000 لیتری نفت قرار دادم که این متصل به 2000 لیتر باشه. این چراغ نفتی با توجه به این مخزن 2000 لیتری که به اون متصل هستش، این اقتضا داره چند هفته روشن بمونه. حتی شاید بیش از چند هفته روشن بمونه، مثلا چند ماه شاید روشن بمونه، مثلا با این مقدار حالا یک چراغ کوچیکی باشه و مصرفش پایین باشه، این با این مخزن مثلا فرض کنم که بزرگ نفتی که در کنارش هست و بهش متصل هستش، این اقتضا دارد که مثلا چند ماه روشن بمونه. حالا سه روز گذشته، شما شک میکنید آیا هنوز روشن هست یا نه. علل قاعده شک شما در این که هنوز این روشن هست یا نیست مربوط به اشکال و شک در مقتضی نیست. میگه آقا من میدونم این میتونست استمرار پیدا کنه. شک من از این جهت است که نکنه باد آمده باشه و اینو خاموش کرده باشه. شک من از این جهت است که نکنه یه انسانی، شخصی آمده باشه و اینو خاموش کرده باشه. شک من از این جهت است که نکنه مثلا باران آمده باشه، اینو در فضای باز هست، باران آمده باشه و ریخته باشه، نخیز کرده باشه و مثلا فرضون که خاموش شده باشه. یعنی در مانع شک میکنید. اما اگر به جای این چراغی که به این شکل برای شما تصویر کردیم که نفتی هست و متصل هست به مخزن عظیمی از نفت که حالا حالا این خاموش نمیشه، در مقابل این فرض کنید که یه شمع کوچکی رو شما در نظر بگیرید، شمعای خیلی کوچیکی حالا احیانا هست در نظر بگیرید، خب این شمع چقدر میتونه روشن بمونه؟ چقدر اگه روشن بذاریم، چقدر اصلا خود این شمع چقدر اقتضا روشن موندن داره؟ 10 دقیقه، 20 دقیقه، نیم ساعت، 1 ساعت، فرض بفرمایید حالا شما برای اینکه دیگه خیلی چه مشتری بشید میگیم 2 ساعت. خیلی خوب، 2 ساعت هم پخش شمع، اما دیگه بعد اون تمام میشه، خود شمع تموم میشه، یعنی اقتضا بیش از این رو نداره. خب حالا الان 10 ساعت گذشته، شمع شما روشن که رفتی، 10 ساعت هم گذشته، شک میکنی این شمع روشن هست هنوز یا نه؟ شک شما ناشی از این نیست که بگی آقا نکنه مانعی آمده، نکنه اینو کسی خاموش کرده، نه اصلا میگی که آقا تو الان میتونی این شمع مونده باشه یا نه. بنزین ماشین، آقا من بنزین زدم، این بنزین ما که بازاریم، این ماشین ما 110 تا مثلا باید بره، 100 لیتر که بزنید 10 کیلومتر باید بشه بره ها، یا برعکس 10 لیتر بزنید 100 کیلومتر باید بشه بره، چون که بلا بستگی ماشینش هم دارد. ولی برتر فرض فرمود که با 10 لیتر این 100 کیلومتر میتونه بره. خب من کلا در ماشینم 30 لیتر بنزین داشتم ها، بعد شک میکنم که آیا من با این ماشین که 30 لیتر بنزین داره میتونم از تهران تا مشهد برم پس که 900 کیلومتر 1000 کیلومتر برم یا نرم؟ شک من ناشی از این نیست که میگم نکنه کسی جلوی راه منو بگیره مثلا، نکنه اصلا خبراش ماشین اصلا بیش از این نمیره مثلا، دقت میکنی 30 لیتر بنزین داره فوقش 300 کیلومتر میره، این تا اون وسط های راه منو میذاره دیگه، اما اوائل راه منو میذاره، یک سوم راه که برم منو میتونم طرف فرسون که سمنان شاهرود جای همون جا میمونم دیگه، جلوتر نمیتونم برم. پس این واضح شد آقا، مقتضی و مانع و اینها کاملا معلوم شد. اینو برای اینکه علت بخواد تامه باشه آقا، علت تامه باشه، علت تامه مرکبه، این مرکب از سه چیزه، یکی وجود المقتضی، دیگری عدم المانع، و سومی وجود الشرائط. این میشه علت تامه مرکبه. هر کدوم از اینا نباشن این علت عمل نمی کنه. حالا اون وجود شرایط و گاهی اوقات در ضمن همون وجود مقتضی یا وجود عدم المانع اینا لحاظ میکنن، لذا مثلا معمولا میگن دوتا مقتضی و مانع، میگن در واقع سه تاست. نقل میکنن میگن که آقا طلبه‌ای رفت در منزل استادش، اونا در زد گفت یا الله یا الله مانعی نیست من بیام مثلا داخل، اون استاد گفت آقا هنوز اصلا مقتضی نیست، میگه مانعی نیست، مقتضی نیست تو بری داخل، من مقتضی نیست من تو رو دعوت کرده باشم، خب بعد مانع این است که نامحرمی مثلا اینجا باشد یا در بسته باشه فلان، اصلا مقتضی نیست من تو کی تو رو دعوت کردم، فقط من میخوام بگم نه واسه باشه که مقتضی کجاست مانع کجاست، نه در زندگی رعایت بفرمایید اصلا خط که خیلی خوب تمام شد. این دو بزرگوار فرمودن آقا اگر ما شکمون از قبیل شک در رافع باشد، سلمنا اونجا استصحاب مجرا دارد، محل جریان دارد، امکان جریان دارد، میتونه جاری بشه. چرا؟ به جهت اینکه این امر به خودی خود اقتضاء بقا و استمرار داشته، میتونسته باقی مونده باشد. من فقط شک میکنم که آیا چیز جلوشو گرفته یا نگرفته که در این صورت اون وقت مثلا بقایش خدشه‌دار شده باشه، وقت استصحاب میکنم بقایش رو مثلا، دقت میکنم که یقین داشتی که این بوده، بله ها بوده، حالا الان شک کرده که برداشته شده یا برداشته نشده به خاطر مانعی که بر سر راهش ایجاد بشه، بعد لذا میگیم که اینجا بفرمایید که استصحاب میکنم. اما اگر شک من ناشی از شک در اصل مقتضی باشد، یعنی اصلا این اقتضاء نداشته که باقی بمونه، یعنی درسته این زمانی بوده اما این نمیتونسته استمرار پیدا بکنه، فرض بفهم بعضی از موجودات هستن عمر کوتاهی دارن، حالا بعضی از حشرات مثلا عمرش اصلا 3 روزه، عمر این 3 روزه، شما داخل حجره بودی یه مگسی هم بوده یه اذیت میکرده، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ خب اونجا شما روی دیوار میتونی خط بکشی، میگه روز اول یه خط میکشی، علامتتون که روز دوم کماکان مگس وزوز میکنه خط میکشی، روز سوم خط میکشی، تمام دیگه 3 روز بیچاره عمر نمیکنه ظاهرا، خط اگر روز چهارم دیدی باز وزوز میکنی مگس دو ثانی است، اینو بدون که این رفیقش اومده بگه اون بنده خدا دیگه 3 روز تموم شد کارش، خط میکنه اصلا اقتضا ندارد بیش از این، گفت روز 20 من شک میکنم مگس کماکان اذیتم میکنه یا نه، واسه کسی حساسم باشه دیگه اصلا در حجرم بسته میره دیگه، میگه مگس هست من نمیام دیگه، از وقت که میره 20 روز بعد میخواد بیاد بعد شک میکنه مگس هست یا نه، حساب کنه بقایشو معنا نداره، اون مرد بنده خدا 3 روز پیش 3 روز اول عمر کرده بعدم مرد، میخوام بگم اینا بیانشون اینه و این بیان خوب به نظر میرسن، بیان معقولی به نظر میرسن، الا اندام که سخن در این است که ما اینجا آقا دائر مدار دلیل استصحابیم، نه دائر مدار این اعتباراتی که آقایون مطرح بکنن، میخوایم ببینیم دلیل استصحاب آیا اختصاص به موارد شک در رافع ازش استفاده میشه یا نه، هم شک در رافع هم شک در مقتضی هر دو رو در بر میگیره، دقت میفهمید؟ چون در دروس قبلی آشنا شدیم که استصحاب یه امر تعبدیه، کاری به امور عقلی و تکوینی و اینها ندارد. بنابر تعبده، بنابر این است که ما بناگذاری کنیم در امور شرعی بر این امر. ما میخواییم در مقام عمل متحیر نباشیم، نمیخواییم که امور تکوینی رو اینجا کشف بکنیم، که نمیخواییم حقایق هستی رو کشف بکنیم، ما میخواییم در مقام عمل متحیر نباشیم. همین مقدار رو ما از استصحاب میخواییم، بیش از این که از استصحاب آقا نمیخواییم که. فلذا میخوام بگم، حالا از الان دارم زمین نشینی میکنم برای نقد هایی که اونجا میشه مطرح بشه به کلام این بزرگان، که میخوام ذهنمون آماده باشه. ما دائم مدار دلیلیم آقا، نحنو ابناء الدلیل نمیل و حیث و یمیل. این روایت از امام صادق علیه السلام است، فارسیش میشه ما نوکر دلیلیم. ما آیم ما نوکر دلیلیم، دو دلیل هر جا رفت باش بیریم. حضرت خیلی مؤدبانه‌تر و زیباتر فرمودن، نحنو ابناء الدلیل نمیل و حیث و یمیل، هر طرف بره ما دنبالش میریم. دقت میکنید چه عرض کنم؟ دلیل استصحاب اگر شامل هر دو شد ما مخلصش هر دو میگیم هست، اگر شامل بخشش شد ما میگیم بخشش هستش. پس میریم دلیل چی میگه. یه مقدار عبارات رو بخونید تا برسیم به اونجا. بعد ان تمت دلالت النصوص على جریان الاستصحاب نتمسک به اطلاقها لإثبات جريانه في كل الحالات التي تتم فيها أركانه. پس از آن که دلالت نصوص بر جریان استصحاب، نصوص یعنی همون متون روایی اینها که ادله که خواندیم، این نصوص دلالتشون بر جریان استصحاب تام و تمام بود، یعنی ما فهمیدیم که از این نصوص و روایات می شود استفاده کرد که استصحاب جاری می شود و استصحاب دارای مشروعیت، به ویژه اون صحیحه زراره بودش از امام صادق علیه السلام. خب نتمسک به اطلاقها یعنی اطلاق نصوص، تمسک می کنیم به اطلاق نصوص لإثبات جریانه یعنی جریان استصحاب فی کل الحالات التي تتم فيها ارکانه، در همه حالاتی که ارکان استصحاب در اون حالات تام و تمام باشد. اگر اون ارکان اربعه استصحاب در موردی بود، اونگاه ما استصحاب رو جاری میکنیم، دیگه متوقف نمیشیم ببینیم این مورد چه موردیه، هر موردی میخواد باشد. یعنی یه حالت عمومیت و شمولی رو میخواییم برای استصحاب بیان بکنیم. و هذا معنا عموم جریانه، این معنای عمومیت جریان استصحاب است. ولیکن هناک اقوال تتجه الى تفصیل فی جریانهی بین بعض المورد و بعض، در اینجا یک اقوالی هست که اینها به این سمت متوجه شده اند که تفصیل قائل شوند در جریان استصحاب بین یک مورد، بین بعضی موارد و موارد دیگر. یعنی گفتن در بعضی موارد جاری میشه، در بعضی موارد جاری نمیشه. با چه ادعایی؟ به دعوا قصور اطلاق دلیل عن شمول جمیع الموارد. اون دلیلی که میگن، یعنی اون دلیلی که حجیت استصحاب رو برای ما بیان میکرد، میگن آه دلیلی که بر حجیت استصحاب داشتیم او قاصر است، اطلاقش قاصر است از این که بخواد شامل همه موارد بشه. و نقتصر على ذکر اهمهاش به اقوال میخورد، در اینجا بسنده میکنیم به اشاره به اهم این اقوال، که اون اهمش کدوم باشد؟ و هو ما ذهب الیه الشیخ الانصاری و المحقق النائینی رحمهم الله. ارسان خدمتون که اون دیدگاهی است که شیخ انصاری و محقق نائینی به او قائل شدن، من جریان الاستصحاب فی موارد شک فی الرافع و عدم جریانه فی موارد شک فی المقتضی. فرمودن که استصحاب در موارد شک در رافع جاری میگردد، اما در موارد شک در مقتضی جاری نمیشود. و توضیح مدعاهما، توضیح مدعاشون به چه بیانیست؟ به این بیانه، ان المتيقن الذي يشك في بقائه، اون متيقنی که شک می شود در بقای آن، خیلی خوب، تارتن یکون شیئا قابلا للبقاء والاستمرار بطبعه و انما يرتفع برافع،
اون متیقنی که شک میشود در بقای آن، شک میکنیم آیا هنوز باقی هست یا نه. گاهی اوقات این یه چیزی است که قابلیت بقا، باقی ماندن و استمرار یافتن را به تبعهی دارد. یعنی لو خلیه و طبعه به خودی خود این میتواند ادامه پیدا کنه، استمرار پیدا بکنه خودش به خودی خود. خیلی خوب. و انما یرتفع برافع، رافع یعنی همون مانه، اگر مرتفع میشود به خاطر وجود رافعی است، به خاطر وجود مانعی است، وگرنه این باید استمرار داشته باشه، این نباید متوقف بشود. دقت میفرمایید؟ خیلی خوب. و شک فی بقائه ینشأ من احتمال طرق الرافع، اگر ما شک میکنیم در بقای آن، شک در بقای آن ناشی میگردد از احتمال عروض مانعی، طرق رافعی، به وجود آمدن یک رافع و مانعی. ففی مثل ذلک یجری استصحابه، در یه همچین جایی، در یه همچین مواردی استصحاب جاری می شود. چرا؟ چون اون متیقن سابق، حالت سابقه خودش می تونسته باقی بمونه، اقتضاء بقا داشته است، الا اینکه شک می کنیم که آیا رافعی آمده یا نیامده، ما استصحاب می کنیم بقا او رو. اصلا میشه بقایش رو استصحاب کرد چون می تونسته باقی بمونه، لذا ما استصحاب می کنیم بقایش رو. و مثاله، مثال شرعی می زنه، الطهاره، طهارت به خودی خود میتونه باقی بمونه. انسان وقتی وضو گرفت میتونه بر وضو خودش باقی بمونه، مگر کسی که ارسون خاطرتون که خب میگه آقا مگر مانعی پیش بیاد، شخص بره دستشویی یا بگیره بخوابه یا چیزی از این قبیل. من دیدم افرادی که اینا فرضو که خیلی طولانی وضو خودشون نگه میدارن، خیلی زمان طولانی، بعضی نمیتونن، اصلا بلاز جسمی توانه این کار، بعضی میتونن این کار رو انجام بدن. البته حالا کسی بخواد وضوش طولانی نگه داره، مثلا یکی چیز قضا نخوره، مثلا فرض که نیاز به دستشویی پیدا نکنه یا نخوابه، مثلا فرض کنید چیز از این قبیل. حالا برخورد بنده داشتم با بعضی افراد که خود وسواسی هم هستن برای وضو گرفتن تو مسیرها و تو این مثلا قهوه خونه های بین راهی و اینجور جا، مثلا سابقه، حالا الان که باز بهتر شده خیلی مشکل دارن از این حرفا، نگاه آقا تو مسیر مشهد مثلا فرض فرمایید که نماز صبح میخونن، راه میافتن، همون موقع وضو میگیرن برای نماز صبح، دیگه وضوشون نگه میدارن تا شب که نماز ظهر عصر هم باش بخونن، نماز مغرب عشا هم باش بخونن، و در تمام این مدت بندهای خدا دستشویی نباید برن، نخوابن، فقط یه زجر بکنن به خودشون که بالاخره سختشون مثلا بیرون وضو بگیرن. به هر ترتیب طهارت به خودی خود اقتضاء بقا دارد، مگر اینکه رافعی بیاد، حدثی بیاد رخ بده عرشان خواهدتون که، و اون حدث مانع از استمرارش بشه. الطهارت التي تستمر بطبعها متى ما حدثت ما لم ينقضها حدثون، ارمزارتون که بله این طهارت استمرار دارد به طبیعت خودش زمانی که حدثت. حالا این جالب، این حدثتی که اول میگن، حدوث که میگن یعنی این که این واقع بشه، رخ بدهد. حدث دوم که میگن منظور همون حدث اصغر هست و حدث اکبر هست، چیزایی که از این قبیل هست. چون طهارت که میگن، طهارت نتیجه وضوع و غسل و این هاست دیگه، طهارت خود وضوع نیست، نتیجه طهارت یه دیدگاهه دیگه. چون بعضی میگن طهارت خود همین وضوعه، یا طهارت اسم دیگری است برای خود غسل، بعضی میگن نه طهارت نتیجه این هاست. حالا اگر ما نتیجه بدانیم، میگیم طهارت یه حالت درونی است که در انسان ایجاد میشه در نتیجه وضوع، در نتیجه غسل. خب وقتی این طهارت به وجود آمد، حدثت طهاره، این به وجود آمد، این استمرار پیدا میکنه تا زمانی که یک حدثی رخ بده، این حدث اصغر و حدث اکبر، و اون باطل بشود. میفرمان که و مثاله او الطهاره التي تستمر بطبعها، این طهارتی که به طبع خودش استمرار پیدا میکنه متى ما حدثت، از وقتی که این حادث بشه و به وجود بیاد، مالم ینقضها حدثون، تا زمانی که یک حدثی که همون مانع و رافع باشد رخ نداده باشه. و اخرى یکون المتیقن الذي يشك في بقائه محدود القابلیه للبقاء في نفسه، گاهی اوقات اینطور است که متیقنی که شک می شود در بقای آن، به لحاظ قابلیت محدودیت دارد برای بقا، اصلا نمیتونه باقی بمونه فی نفسه به خودی خود. که شمعت التي تنتهي لا محاله به مرور زمان، مانند شمعه‌ای که شمعه روشن، البته شمعه خاموش در نظر نگیرید دیگه، چیز نکنید اشکال نکنید، نه آقا شمع خاموش نه شمع روشن، شمعی که این شمع لا محاله، یعنی به ناچار ها، لا محاله و به ناچار این پایان پیدا می کند به مرور زمان. من دیدم بعضی آقایون که محاسنی سفید کردن، اما این لا محاله رو لا محاله میگن، این خیلی عجیبه. عرض خدمتتون که ما یه محال داریم یه محال داریم ها، این لا محال است. اونجایی که باید بگیم محال خیلی میگن محال، محال جمع محله، نشید میگن چهار محال و اختیاری، اون چهار محل بودیم چهار محال، دقت میکنید؟ محال جمع محله در اونجا، دقت میکنید؟ لذا اونجا را گفت محال ها یا مستحیل، اما اینجا نه لا محاله. خب این شمعه یعنی به ناچار، این شمعه، این شمع وقتی روشن بود انتها پیدا میکند به ناچار با مرور زمانی، حتی لولم یهب علیها الریح، ولو اینکه ریح و باد هم بر اون نوزیده باشد، فاذا شک فی بقاء نورها لاحتمال انتهاء قابلیته لم یجر الاستصحاب، اگر شک شود در بقاء نورش به خاطر احتمال اینکه قابلیتش پایان یافته است، استصحاب جاری نمیشه و یسمى ذلك به مورد شک فعل مقتضی. به این میگن شک در مقتضی هان، به این میگن این مورد رو در که استصحاب جاری نمیشه میگن مورد شک در مقتضی. و به نظرت الاولى یبدو ان هذا التفصيل على خلاف اطلاق دلیل الاستصحاب، با نگاه اولیه این طور به نظر میاد که این تفسیر برخلاف این تفصیل برخلاف اطلاق دلیل استصحاب باشد. چرا؟ لشمول اطلاقه لموارد شک فی المقتضی، ما وقتی دلیل استصحاب رو نگاه میکنیم امام علیه السلام اونجا بیان نمیکنند که آقا اگر شک تو از قبیل شک در رافع بود میتونی اصلاح استصحاب بکنی، اما اگر شک در مقتضی بود نمیتونی. بله مثلا در اون روایت مورد طهارت و وضوء اینها بود، اما بیان امام بیان بود که طلق بود به تعبیر ما یا به تعبیر مشهور اطلاق داشت که لا ینقض الیقین به شک، مثلا انسان مؤمن انسان مکلف نقض نمی کند یقین رو به وسیله شک، یا اینکه میگیم لا تنقض الیقین به شک، نا طلقه به اصطلاح حالا ما میگیم، یا به قول مشهور اطلاق دارد که این نقض نکنه یقین به واسطه شک، اما اینکه یقین به امری بوده که اقتضا داشته برای استمرار یا نه، این در بیان امام نیست. خب ما بگیم این تفسیر خلاف اطلاق دلیل استصحاب است، لشمول اطلاقه لموارد شک فی المقتضی، شامل این هم میشه کما یشمل موارد شک فی الرافع، همچنان که شامل موارد شک در رافع هم بشه. فلا بد للقائلین بعدم الشمول من ابراز نکته فی الدلیل تمنع عن اطلاقه، به ناچار قائلین به عدم شمول، کسانی که قائلن به این که نه شامل نمی شود، یعنی جناب شیخ انصاری و جناب محقق نائینی و من حذا حذوهما، پیروان این دو بزرگوار، اینها باید نکته ای رو ابراز بکنن در دلیل، نکته ای را در دلیل ابراز بکنن و اظهار بکنن و نشان دهن که اون نکته مانع از اطلاقش بشه. اطلاق چی؟ از اطلاق دلیل. و هذه النکته قد دعی انها کلمت نقض، این نکته چی آقا؟ ادعا شده است که این نکته همین کلمه نقضه. در کلمه نقض یه ویژگی هایی وجود دارد که این سبب می شود که ما این رو برداشت بکنیم. و تقریب استفادت الاختصاص منها به وجه این، تقریب استفاده کردن و برداشت کردن اختصاص، اختصاص یعنی چی؟ ای الاختصاص به موارد شک فی الرافع و عدم شمول لموارد شک فی المقتضی. اختصاص به موارد شک در رافع رو ما چطور میخوایم از این استفاده کنیم؟ منها یعنی من کلمت نقض میخوایم استفاده کنیم؟ به وجه این بیان میشه. اما وجه اول است که آقا ما داریم از نقض سخن میگیم. نقض جایی مطرح میشود که استحکامی باشد، ها، قوتی باشد. نقض اینجا مطرح میشه وقتی استحکامی وجود داشته باشد، یک سفتی و سختی وجود داشته باشد، یک قدرت و قوتی وجود داشته باشد، اونجا ما از نقد سخن میگیم، اما جایی که استحکامی نیست، قوت قدرتی نیست، بفرمایید که یک امر مبرمی در کار نیست، اونجا دیگه نقض معنا نداره. جایی که ابرام باشد در مقابلش نقض قرار میگیره. اما جایی که نه ابرامی در کار نیست، قوت و قدرتی نیست، استحکامی نیست، این نقض معنا نداره. شما ببینید فرض بفرمایید که یک خدا دست شما درد نکنه، خیلی ممنون زحمت کش به زحمت بعد عرضم خدمتتون که شما ببینید که وقتی فرض بفرمایید که شما یک تناب محکمی داشته باشید و این تناب بسیار محکم و خوب بافته شده رو بیاید از همدیگه باز کنید و رشته رشته کنید، میگید نقض کردیم. آیه قرآن هم هست نقبت ها، مثلا اون پیرزنی که میبافه و بعد از محضرتون که نقض میکنه غزله ها رو، اون رو باز میکنه. خب وقتی خوب بافته باشه، محکم باشه، مستحکم باشه این تناب، شما میگه نقضش کردم، اینو آمدم باز کردم از هم دیگه. اما اگر من خودش اصلا رشته رشته است، اصلا خودش از هم دیگه بازه، اینقدر پرشی عرض میکنم، این وقتی اینطور باشد، این دیگه نقض معنا نداره. و آن نقض چیو نقض کرد؟ اصلا خودش باز بود، تحصیل حاصله، طلب الحاصله، یا حتی اگر طلب الحاصل هم نباشه، چون استحکام چندانی نبوده اینجا معنا ندارد به کار برود. خب میگیم چی میخواید برداشت کنیم؟ میگن ها، پس جایی نقض مطرح میشود که این شی به لحاظ بقا و استمرار ها، این متیقن ما به لحاظ بقا و استمرار خودش داره قدرت و قوت و استحکام بوده، میتونسته استمرار پیدا بکنه. حالا عرض محضرتون که این قرار بود نقض بشه، ها، شکسته بشه، اون قدرت او برای ادامه مسیر و مقاومت او برای ادامه مسیر شکسته بشه و باش مقابله بشه، میگه نکن این کار رو، لا تنقض الیقین بالشک، نشکن اون رو، دقت میکنی چه عرض بکنم، و این رو خرابش نکن. فلذا بیان این بزرگواران این هست که این کلمه نقض، این رو ما از خود کلمه نقض این رو میفهمیم. و خب نکته خیلی جالبی هستش که پس جایی که شارع مقدس آمده نهی کرده است از نقض، دلیل استصحاب این بود دیگه، لا تنقض، نقض نکن، نهی داره میکنه دیگه. وقتی شارع مقدس آمده داره نهی میکنه از نقض، باید اون حالت سابقی که نهی شده است از نقض آن و نقض آن منهی عنه واقع شده، باید یک حالت محکم، مستحکم و قوی باشد و به خودی خود اقتضای استمرار رو داشته باشه، تا بعد اگر ما خواستیم با شک از اون دست برداریم و اون رو کنار بگذاریم، این خودش به عنوان نقض به شمار میاد. اما اون یه امری که اصلا خودش ضعیفه، اصلا خودش نمیتونست استمرار پیدا بکنه، اینجا دیگه نقض معنا نداره، خودش خورد زمین، لازم نیست که من باش کشتی بگیرم بزنم این زمین، او نزده بنده خدا زمین خورده، دقت میکنید چه عرض بکنم؟ این بیان جون هست. خب خیلی بیان خوبی است و بیان فنی و دقیقی هم هست، الا اینکه مرحوم آقای صدر اینجا میگه آها خدا خیرتون بده، شما اصلا مورد رو اشتباه گرفتید، این بحث شما خیلی جالب، ما از اینقدر تحت تاثیر بودیم که اصلا کماکان مثلا نمیتونیم حرف بزنیم از واسه بحث جالب، لکن اصلا شما چی میگید، چه ربطی داره؟ میگن یعنی چه؟ میگه آقا شما اسناد رو دارید اشتباه انجام میدید، در روایت نقض به متیقن میخورد یا به یقین میخوره، لا تنقض المتیقن به شک یا لا تنقض الیقینه به شک، روایت میگه لا تنقض الیقینه به شک، نه لا تنقض المتیقنه به شک. اونی که شما میگید یعنی متیقن، اونی که روایت گفته یقینه، دقت میکنید؟ خب اگر این طور شد، یقین یعنی امر مستحکم، یعنی یک احتمال بسیار بالایی که جای هیچ شک و شبهه درش نیست، پس یقین به خودی خود دارای استحکامه، دارای قوته، دارای قدرته و دارای ابرامه، دقت من چه از بکنم؟ یقین داره استحکام و لذا درباره چیز محکمی، امر مستحکمی مثل یقین جا دارد از کلمه نقض استفاده بشه. پس در حقیقت اشکالی که شهید صدر به این بیان دارن این است که اسناد نقض به یقین است نه متیقن و مستصحب. این بیان اول اونها و پاسخ شهید صدر. الوجه الاول، وجه اول برای این استفاده ای که اینها از کلمه نقض کرده اند، ان النقض حل لما هو محكوم، بله محکم و مبرم. نقض یه حلی است و یه گشودنی است، سلام علیکم و سهلا، برای آن چیزی که محکم است و مبرم است، دارای استحکام. و قد جعل الاستصحاب به لسان نهی عن النقض. من فکرم شما این چیزی ببرید، بله نه دیگه بردن دیگه، اون که بعد هرچه بردنی بود بردن دیگه. بله اول سال منم گفتم اگر پول چیزی هست بذارید بمونه، گفتن نه پول نیست، گفتم ببرید لازم نداریم، ما چیزای دیگه نیاز نیست. اصلا خاطر این که بله فلا بد ان تكون الحاله السابقه، بله فقط جعل الاستصحاب به لسان النهی یعنی نقض. و شما میبینید که استصحاب هم که جعل شده این با لسان نهی از نقض آمده، که نقض نکنید. پس باید ما یه امر رو محکم و مبرم و مستحکم لحاظ بکنیم و بعد بگیم آه این امر محکم مستحکم و مبرم رو شما نقض نکن، حل نکن، از همدیگه باز نکن و خرابش نکن. فلا بد ان تكون الحاله السابقه التي ينهى عن نقضها محكمه و مبرمه و مستمره بطبيعتها لكي يصدق النقض على رفع اليد عنها. این باید اینطور باشد که اون حالت سابقه ای که از اون نهی می شود، یونها عن نقضها نهی شده است، نهی می شود از نقض آن، باید محکم باشد، مبرم باشد و مستمر باشد به طبیعت خودش. لکی یصدق النقض علی رفع الیت عنها، تا این که صدق بکند نقض بر رفع ید از اون حالت سابقه، عنها از اون حالت سابقه. و اما اذا کانت مشکوکت القابلیه للبقا، اما اگر حالت سابقه بنده خدا خودش اصلا ارزه نداره، خودش نمیدونم شما برخورد کردید یا نه، گاهی اوقات سابقه بیشتر شاید بود، الان یه خود بالاخره سطح فرهنگ اینا بالاتر رفته، شاید دیگه نباشه، کم یعنی کمتر باشه، نمیخوام بگم نیستا، اون دعواهای خیابانی که احیانا ما شاید دوران بچه که خودمون زیاد مشاهده میکردیم اینها رو از این حرفا، و افراد مثلا میگه آه جلوی من نگیر، بذار مثلا بزنمش فلان، بذار هم جهالتی ما دیده بودیم گاهی، مثلا جلوی طرفو میگرفتن نه حالا شما کوتاه بیا فلان نرو بزنش، گاهی شده بود که طرف اصلا کسی نبود جلوشو بگیره، دقیقا میگه آقا جلوی من نگیر بذار بزنمش، بعد میگه آه کس جلوی شما نگرفته برو بزن، اصلا عرضش رو نداری، میخواد چی داری شلوغش میکنی، دقیقا میگه این اصلا بنده خدا لازم نیست کسی جلوشو بگیره، اصلا نمیتونه، بیش از این زورش نمیرسه. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ یه آقای درباره یه قراردادی اصلا ربطی به بحث برجام و اینها نداره، که شما ذهنتون به اون سمت نره، اصلا خاطر این که درباره یه قرارداد گفت که ما نقض عهد نمیکنیم، ما مرد حسابی، اصلا این باید خودش یه استحکامی داشته باشه تا شما نخواهی نقضش بکنی، چیزی نیست که شما نقضش نکنی. آقا من یه چیزی باید باشد تا نقضش بکنم یا نقضش نکنم، چیزی که اصلا نیست رو شما نقض نمیخوای بکنی. آخه نمیفهمم اینا اصول نخوندن حلقه ثانیه، حداقل حلقه ثانیه بخونید، کلش هم نه، این تیکش رو بخونید بعد این سوالا رو مطرح بکنید. بله وقتی بحث فقهی داشتیم در باب صلح و مصالحه، که آقا مصالحه ها مصالحه بلا عوض میشه، یعنی انسان صلح بکند بلا عوض، گفتیم بله که میشه، سابقا مثالش مشکل بود، الان مثالش هست، ما مصالحه بلا عوض کردیم، دادیم چیزی نگرفتیم. اینا من میگم باز شما رفت به بحثای روز و بحث سیاسی کار نداشته باشید، نرید تو بحث برجام، اینا چه ارتباطی نبینید، نه مثلا بحث ما درسی خودمون داریم عرض کنیم، من محضر مبارک که اینا خیلی مهمه، امتداد این بحث تا کجا هست. یعنی ایشون میفرماید که آقا عمو یه چیزی باید باشه تا شما بخوای نقضش نکنی، اصلا چیزی نیست که تو بخوای نقض نکنی، دقیقا در چه عرض میکنم اینا متوجه نیستن. بگذاریم بر تقدیر، ایشون میگه و اما اذا کانت مشکوکت القابلیه للبقا، اگر این حالت سابقه بنده خدا خودش اصلا نمیتونسته استمرار پیدا بکنه، مشکوکت القابلیه بوده برای باقی ماندن. ها من یه لحظه توجه بدم به رفقا، مثال هایی که ما زدیم مثل اونجایی گفتیم آقا شما 30 لیتر بنزین داشتی میخوای 1000 کیلومتر باش بری، این 30 لیتر بنزین فوق شما رو تا 300 کیلومتری مثلا برسونه، دقت میکنی چه ارزش میگه؟ نه ماشین ما مصرفش پایینه، تا 400 کیلومتری شما رو برسونه. خب و حالا الان 1000 کیلومتر یا من شک میکنم تا مشهد رسیده یا نرسیده، قابلیت نداشته این بنزین که منو تا مشهد برسونه. ها تو اون مثال ها، اون مثال ها فقط برای تقریب ذهن بود، اما اگر بخوایم رو اون مثال ها یه خورده متوقف بشیم، مثال ها خالی از اشکال نیست. چرا خالی از اشکال نیست؟ به جهت اینکه لعل کسی بگه من در اون مثال یقین دارم که دیگه باقی نیست. ها من یقین دارم ماشینه که فقط و فقط 30 لیتر بنزین داره نمیتواند 1000 کیلومتر بره. یقین دارم به این مطلب، یعنی شک ندارم در اینکه این ماشین با 30 لیتر بنزین آیا به از تهران به مشهد رسیده یا نرسیده. یقین دارم که نرسیده. حواستون هست ها، میخوام بگم مثال رهزن نشود ها، من مثال گفتم فقط تقریبا به ذهن. یا این شمعی که این ته تهش میتونه 2 ساعت روشن بمونه، حالا الان 20 روز گذشته، من یقین دارم خاموش شده. ها نه، باید موردی باشد که من یقین نداشته باشم که حالت سابقه رفع شده، ولی شک داشته باشم، احتمالش باشه. مثلا تو همون مثال شمع، اگر این شمع علل قاعده 2 ساعت باید روشن بمونه، حالا الان شده 2 ساعت و 10 دقیقه، 2 ساعت و 5 دقیقه. خب من شک دارم باقی مونده یعنی میخوام بگم به یقین نرسیم ها، حواستون باشد ها، به یقین نرسیم. اگر شما مثال رو جوری ببندید که مثال یعنی جوری بشد که ما یقین کنیم به رفع حالت سابقه، اصلا از محل بحث استصحاب خارج میشه، چون استصحاب جایی میاد که ما شک داشته باشیم در حالت در بقا حالت سابقه، نه یقین داشته باشیم به ارتفاعش. میخوام اینم توجه بکنم رفقا. خیلی خوب. و اما اذا کانت مشکوکه القابلیه للبقا، اگر حالت سابقه بقایش مشکوک القابلیه است که آیا اساسا قابلیت بقا دارد یا ندارد، فهی علی فرض انتهاء قابلیتها لا یصح اسناد النقض الیها، بر فرضی که عرض محضرتون که در فرضی که قابلیتش تمام شده باشد، اسناد نقض به آن این معنا نداره، این درست نیستش، اصلا حتون صحیح نیست اسناد نقض به آن. لنحلالها، برای اینکه حالت سابقه منحل شده است به حسب طبعها، حل نمیخواد، خودش منحل شده، خود به خود حل شده، لازم نیست که کسی بده حل کند او را، اصلا منحل شده است. خب فانت لا تقول عن الخيوط المتفككه، عرض مثلتون که شما نمیگویید درباره خیوط متفككه، نخهای جدا از همدیگه، انی نقضتها، این نخا خودشون متفککن، تفکیک شدن، جدا از هم هستن، استحکام و ابرامی ندارن. شما درباره اینها نمیگید که من اینها را نقض کردم، اینها را باز کردم. اذا فصلت بعضها عن بعض، در صورت که شما باز کرده باشید برخی را از برخی دیگر. و انما تقول عن الحبل المحکم ذالک اذا حللته، این مطلب رو نقض رو به کار میبرید درباره یک تناب محکم در صورتی که او رو باز کرده باشید، در اونجا میگید من نقض کردم. فیختص الدلیل اذن به موارد احراز قابلیت المستصحب للبقاء والاستمرار، دلیل استصحاب، دلیل حجت استصحاب اختصاص پیدا می‌کنه، اذن یعنی در نتیجه دیگه، در نتیجه دلیل اختصاص، دلیل حجت استصحاب اختصاص پیدا می‌کند به مواردی که ما قابلیت مستصحب برای بقا و استمرار را احراز بکنیم. و یرد علی هذا الوجه، اشکال می‌شود به این وجه، وارد می‌گردد به این وجه ایرادی. خلاصه چی بود؟ خلاصه اشکال ایشون این بود که در روایت نقض به یقین خورده نه به متیقن و مستصحب، در روایت نقض به یقین اسناد داده شده است نه به متیقن و مستصحب، و یقین یه امر محکمیه، یقین یه امر محکمیه، کاری ما به استحکام متیقن چی نداریم. و یرد علی هذا الوجه ان النقض لم يسند الى المتيقن والمستصحب لنفتش عن جهت احکام فيه، وارد میشود به این وجه، اشکال گرفته میشود به این وجه، ان النقض، این نقض که مطرح شده است در روایت، لم يسند، اسناد داده نشده است به متيقن و مستصحب، تا ما تفتیش بکنیم، بررسی بکنیم، تفحص بکنیم، جستجو بکنیم نسبت به جهت احکامی در اون متیقن مستصحب که آیا محکم هست یا محکم نیست، حتی نجدها فی افتراض قابلیت ایل البقا، تا اینکه بعد اون جهت احکام و استحکام رو بیابیم در فرضی که این قابلیت بقا داشته باشد. بل اسند الى نقص الیقین فی الروایه، بلکه نقص نسبت داده شده است و اسناد داده شده است به خود یقین در این روایت. ولی یقین به نفسه حالت مستحکمه و فیها رسوخ مصحح لاسناد النقض الیها، و یقین به خودی خودی حالت دارای استحکام است و در آن رسوخی هست، آن پایداری وجود دارد که این مصحح است برای اسناد نقض به آن. این تصحیح میکنه، توجیه میکند استاد نقض را به آن، به قطع نظر عن حالت المستصحب و مدى قابلیته للبقا، با قطع نظر و غمز عین از حالت مستصحب و میزان قابلیت آن برای بقا، که چه میزان قابلیت بقا دارد یا ندارد. ما خیلی زمان ازمون نمیگیره که ادامه بحث رو بخونیم، مثلا چون این نشست الان داریم نشست علمی که هستش، من باید برم جا آماده بشم برای شروع جلسه، لذا اگر اجازه بفرمایید این جلسه مقدار کوتاه‌تر بحثمون رو تمام بکنیم ان شاء الله تعالی، ادامه بحث به منتظر جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل